أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. تبریک عرض میکنم ایام دهه کرامت، میلاد مبارک حضرت معصومه سلام الله علیها و میلاد امام هشتم علی ابن موسی الرضا رو انشاءالله که این اعیاد بر همه شما عزیزان مبارک باشه. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه، به خطبه 64 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه در مورد توجه انسان به مرگ و معاد است. نزدیکی مرگ را و زاد و توشه مرگ را حضرت بیان می کند. نکات بسیار مهمی در این خطبه وجود دارد. انشاءالله به مقتضای وقت تا اونجایی که توفیق باشه نکاتی رو محضر شما عرض خواهیم کرد. و من خطبه له علیه السلام فی الاستعداد للموت، حضرت این خطبه را برای استعداد، یعنی ایجاد آمادگی مرگ، حضرت این خطبه را خوند تا به دوستانشون یادآوری کند باید برای مرگ آماده شد. و محتوای این خطبه هم سرتاسر استعداد برای مرگ است. حضرت فرمود فاتقوا الله عباد الله، آی بندگان خدا تقوا پیشه کنید، آی بندگان خدا تقوا پیشه کنید. موضوع این خطبه مرگ است. حضرت ابتداءً توصیه به تقوا میکند. میدانید اون چیزی که باعث میشود مرگ در نگاه انسان شیرین باشد و استعداد مرگ برای انسان میآورد تقواست. اگر آدم تقوا داشته باشه لذت میبرد از مرگ، چون مرگ برای او وصال است، مرگ برای او رفتن از محدودیت هاست. ولی اگر انسان تقوا نداشته باشه، خب مرگ برای او ناخوشایند است، حرکت نمی کنه، بلکه پس می رود که مبادا مرگ به ما برسد. حضرت همون ابتدا می فرماید فاتقوا الله عباد الله، تقوا داشته باشه، چون این حرفایی که من می خوام بزنم در باب مرگ است. مستحضرید که مرگ به معنای معاد است و معاد جزء باورهاست. کسی که اعتقاد نداشته باشد به خدا، کسی که عبدالله نداند خودش را، خب خودش را ملزم به معاد هم نمیداند. الزامی هم برای معاد، او که خدا را قبول نداره، باور به توحید ندارد، باور به معاد هم نداره، حالا شما هر چی میخوای اخلاق براش بگو، هر چی میخوای پند و نصیحت و انذار براش بگو، اون نمیشنود، چون که از پای بست ویران است. توحید را، اعتقادات رو. گاهی سوال میپرسن بعضی از عزیزان، ما با دعاها خیلی مأنوسیم، مدام این دعا اون دعا، مفاتیح قرآن زیاد میخونیم، ولی خب آرامش نداریم، ولی مدام اون دلخوره در وجود ما هست. بخواد کوچکترین اتفاقی که پیش میفته، چه در امور شخصی خانوادگی، چه در امور اجتماعی، ما یه دفعه فرو میپاشیم، میریزیم، دلخوره وجود ما رو میگیره. خیلی هم دعا میخونیم ها، این دعا اون دعا، هر جایی بهمون بگن فلان عدد ذکر فلان رو بگو تا قلبت آرام بگیره، میگیم، بیشترم از اون عدد میگیم، ولی دل آروم نمیگیره. مشکل از اون دعا نیست، مشکل از باور است، اعتقادات است که زیربنای اخلاق و عرفان است. این ادعیه همش الله است، همش توحید است. اگر ما روخانی کنیم قرآن را و ادعیه را، خب اثر چندانی ندارد. اون چه که آرامش میده بحث توحید است، بحث اعتقادات و باورهاست. اینجا هم حضرت میخواد از مرگ حرف بزنه. اول حساب را مشخص میکند، من دارم برای کسانی حرف میزنم که اعتقاد به مرگ دارند، اعتقاد به توحید دارند، عباد الله هستند. اگر کسی هنوز در توحید شک داره سر این خطبه ننشیند، چون اینهایی که من میگم اعتقاد میخواهد، باور میخواهد. باور نداشته باشی هرچه از مرگ برات بگن تأثیری نداره. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین، کسانی که ایمان دارن، ایمان به خدا، ایمان به حقانیت قرآن، ایمان به عصمت پیغمبر، قرآن براشون شفا و رحمت است. ولی کسی که خدا رو قبول ندارد قرآن رو میخواند که ایراد بگیره. کسی که عصمت پیغمبر رو قبول ندارد هر آیه قرآن رو با نگاه شک میخونه. خب این فقط شکش زیاد میشه، دلهورش زیاد میشه. اون اعتقادات است که میتواند نصیحت را برای ما نصیحت کند، کارساز کند. دعایی که میخوانیم ما رو به آرامش برسانه. چرا؟ چون توحیدمون درسته، چون میدونیم لا مؤثر فی الوجود الا الله. ابتداء خطبه اینه، فاتقوا الله عباد الله، تقوا پیشه کنید بندگان خدا. حرف من در مورد مرگ است، ولی قبلش باید بهتون بگم که بعد کسی نگه چرا حرفهای تو در من اثر نذاشت. اگر توحید درست نباشه توصیه های اخلاقی دردی را دوا نمی کند. فرمود و بادروا آجالکم به اعمالکم. بادروا یعنی مبادرت کنید، تعجیل کنید، سبقت بگیرید با اعمالتون بر آجال. آجال با الف به معنای مرگ است. قبل از این که مرگ شما را بگیرد شما با اعمالتون بر مرگ سبقت بگیرید. کنه ما و مرگ، انسان و مرگ در یک کورس مسابقه هستند. هر دوی ما داریم میدویم تا به اون نقطه مقصود برسیم، همون جایی که مرگ بر ما عارض میشه و ما از این دنیا میریم. حضرت فرمود قبل از این که مرگ اون لحظه شما را بگیرد و دست شما خالی باشد شما پیشی بگیرید بر مرگ. چطور پیشی بگیریم؟ با اعمالتون. هر کار خوبی که انجام میدهید در واقع دارد توشه شما را سنگین میکند که وقتی مرگ شما را گرفت شما متضرر نباشید، شما خسارت زده نباشید. و باد رو آجالکم به اعمالکم و بتا او ما یبقا لکم به ما یزول انکم. توصیه سوم فرمود و بتا او، یعنی بخرید، ما یبقا لکم بخرید. چه چیزی را بخریم؟ چه جنسی را بخریم؟ حضرت فرمود اون چیزی که باقی مندگار و جاودانه است را بخرید. چطور بخریم؟ در این بازار پول چه چیزی است؟ ثمن چه چیزی است که ما باید بدهیم و امور جاودانه را بگیریم؟ به ما یزول انکم. این با عوضیه است اصطلاحاً. با عوضیه یعنی این در عوض این. حضرت فرمود بخرید آن چیزی را که جاودانه است، یعنی قیامت را. به چه سبب؟ چگونه؟ عوض اون چیزهایی که زائل شدنی هستند. دنیا را خرج کنید تا آخرت را بخرید. برعکس نباشید ها، آخرت را خرج نکنید که به دنیا برسید. دنیا باید خرج بشود، مصرف بشود، فدا بشود تا آخرت به دست بیاید. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. این تجارت چه تجارتی است؟ تجارتی که میتواند مرگی که میتواند انسان رو نجات بده، اون تجارتی است که دنیای زودگذر زوال پذیر را انسان میدهد، آخرت جاودانه را میخرد. حضرت فرمود مواظب باشید کلاه سرتون نره. آخرت بفروشید که دنیا بخرید، این ضرره، خسران مبینه. سود آنجاییست که این فانی ها را بدی بره. مثل یه میوه فروشی میمونیم ما، اون میوه فروش میدونه این جنس، این میوه نهایتا دو سه روز دوام میاره، فانیست، از بین میره. اگه یه روز دو روز گذشت همین که دید داره پلاسیده میشه، پژمرده میشه، زیر قیمت میفروشه. زیر قیمت فروخت ولی سود کرد، چون اگر نمی فروخت از دستش میره. مثل یخ فروشه، یخ رو نفروشه آب میشه، سرمایش از بین میره. حضرت فرمود معامله دنیا اینطوریست. دنیا بخواهید و نخواهید پژمرده میشه، پلاسیده میشه، آب میشه. این دنیا رو خرج کنید تا آخرت را بخرید. و ترحلو فقط جد بکن. ترحلو یعنی رحلت کنید، کوچ کنید، که این کوچ کردن یک بحث شوخی و مزاح و زیرسیبیلی رد کردن نیست، فقط جد بکن، یک امر جدی حتمی و شدید است. مرگ چیزی نیست که به ما گفته باشن بعد بگن حالا یه چیزی گفتیم، شوخی بود، خواستیم تو رو آزمایی. این حرفا نیست، فقط جد بکن، رحلت کنید که این رحلت شما، مرگ شما، کوچ کردن شما یه امر جدی است. اصطلاحاً این لفظ جد بکن اگر بخوایم معادلش رو بگیم، این التیماتوم دادنه. حضرت فرمود که کوچ کنید، التیماتوم دادیم به شما، یعنی دیگه بهتون تهدیدتون کردیم، زمان مشخصی معین شده، اگه نرفتید به زور میبریمتون. قبل از این که ما وارد کار بشیم با شدت و حدت شما رو ببریم، خودتون ترحلو، کوچ کنید، عازم بشید. عازم شدن یعنی همون استعداد. کسی به ما نگفته خودکشی کنید که زودتر بمیرید. این ترحلو یعنی آماده کوچ بشید. آدم اگر بار سبک باشه، گناهی نداشته باشه، خیانتی نداشته باشه، آماده مرگ است. این میشه ترحلو. واستعدوا للموت فقد اذلکم. اینا هر کدام نکات دقیقی هستند، تشبیهات دقیقی هستند. فرمود واستعدوا للموت، آماده بشید برای مرگ. چرا آماده بشیم؟ فقد اذلکم، مرگ سایش بر سر شما افتاده. یه خرگوشی که داره تو بیابان حرکت میکنه، این عقاب وقتی بالاست عقاب داره او رو میبینه، ولی این خرگوش متوجه نیست. نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه تا اونجایی که سایه عقاب روی خرگوش میفته. اینجا دیگه کار از کار گذشت، هر لحظه چنگال عقاب خرگوش رو میگیره، تمام شد. حضرت میگه مرگ سایش به سر شما افتاده. سایه که افتاده، میدونید سایه چسبیده یه به خود شیعه، فاصله چندانی نداره. مرگ ملازم شماست، مرگ به شما رسیده. فکر نکن 60 سال من میخوام عمره، 60 سال هیچه، یه چشم هم زدنه. همه اینهایی که یه عمری یه سنی دارن، بهشون بگی عمرت چطور گذشت، این 60-70 سال چطور گذشت، میگه یه چشم به هم زدن بود. این تشبیه نیست، این حقیقته. حقیقت همه عمر، اول تا آخرش چشم به هم زدن. حضرت فرمود آماده بشید برای مرگ، که مرگ سایش بر سر شما سنگینی میکند. و کونو قوما سیح بهم فانتبهوا، آی مردم شما جزء اون افرادی باشید، شما از قوم و قبیله ای باشید که سیح بهم، سیح یعنی فریاد، سیح یعنی فریاد، سیح بهم فانتبهوا. یه کاروانی رفته جایی اتراق کرده، در مسیر مکه است، یه جایی زیر سایه نشسته، دفعه رئیس این کاروان سیح ساحه، یه فریادی میزنه آقا بلند شید حرکت کنیم. حضرت فرمود شما از کسانی باشید که سیح بهم، وقتی فریاد زده میشه، صدا بلند میشه، اینا فنتبهو، منتبه میشن، علیکم السلام و رحمت الله، آگاه میشن، متوجه میشن، هوشیار میشن. چه کسی است که دارد ما را صدا میزند؟ چه کسی است که دارد هر روز در گوش ما میخواند آقا داری میمیری ها، مرگ نزدیک ها، حواست به خودت باشه. خود حضرت در دیوان منصوب به حضرت این بیت جزء ابیات معروف حضرت فرمود لهو ملک ینادی کل یوم لدو للموت و ابنو للخرابی. خدای متعال یه ملکی داره که این ملک هر روز با صدایی که عالم بشنوند فریاد میزنه. لهو یعنی برای خدا، ملکون ینادی کل یوم، یه ملکی است که هر روز فریاد میزنه. صداش چیه؟ صیحه و فریادش چیه؟ لدو للموت و ابنو للخرابی، بزایید برای مردن و بسازید برای خراب شدن. بچه همون لحظه‌ای که به دنیا می آید شروع مرگشه، مثلا همون لحظه. لدو للموت، غایت و نهایت تولد مرگ است. حضرت فرمود اینطوری ملکیست هر روز میگه، نه تنها صدا از بیرون، صدا از درون ما بلند است. پیری ما، فرسودگی ما، سوی چشم ما کم میشه، دندون ها پوسیده میشن، استخوان ما ضعیف میشه، کمر خمیده میشه. اینا همه فریادن دیگه. زبان حال است. زبان حال چیه؟ برید، دارید حرکت میکنید، دارید میمیرید، خودتون رو آماده کنید. فکونو قوما صیح بهم فانتبهوا وعلموا ان الدنیا لیست لهم بدار فاستبدلوا. آی مردم، بدانید و باید بدانید، باید حواستون جمع باشه، ان الدنیا لیست لهم بدار، دنیا برای شما خانه ای نیست که فاستبدلوا بخواید دنیا را با آخرت معامله و مبادله کنید. بابا این دنیا اونقدر ارزشی ندارد که شما بخواید آخرت را بدید این دنیا رو بخرید. اینجا جای موندن نیست، اینجا دار قرار نیست. فان الله سبحانه لم یخلقکم ابثا ولم یترککم صدا. بدانید و آگاه باشید خدای سبحان شما را عبث خلق نکرده، شما را صدا ترک و رها نکرده. عبث به معنای بیهوده است، صدا به معنای بی هدفه. شما بیهوده آفریده نشدید، شما مثل یک گله شتری نیستید که رها شده باشید بی هدف بدون مقصد همینطور در دل بیاد. نه، شما هدفی دارید، بیهوده خلق نشده اید، مقصدی دارید. این جمله‌ای که الان خوندین فإن الله سبحانه در واقع دلیلی است برای شش جمله قبلی. حضرت شش تا جمله فرمود استعداد و آمادگی برای مرگ داشته باشید. از حضرت میپرسیم چرا باید استعداد داشته باشیم؟ چرا باید انسان آماده مرگ باشه؟ چرا باید کوچ کنه؟ حضرت فرمود آخه عالم هدف دارد. دلیلش اینه. عالم بی هدف نیست. خدا حکیم است. حکیم هر کاری که انجام میدهد روی حساب و کتابه. ما که خلق شدیم خلقت ما دلیلی دارد، هدفی دارد. بی هدف که خلق نشدیم. خب وقتی هدف خلقت رو انسان بداند میدونه باید برای مرگ آماده بشه. هدف خلقت عبودیت است. هدف خلقت قرب است، رسیدن به اون مقامات عالی است. خب اگر کسی خواست به اون مقامات برسه راهش انقطاع است، راهش مرگ است. پس آدم باید آماده باشه. آماده باشی تا در قیامت به اون مقامات برسی. دنیا که جای پاداش نیست، اون طرف جای پاداشه. برای این که به هدف برسید باید از گذرگاه مرگ عبور کنید. خیلی جالبه. حضرت فرمود دلیل این که من میگم آماده مرگ باشید اینه. شش تا جمله متفاوت ما را آماده مرگ کرد، بعد دلیل و برهان اقامه کرد. شما بی هدف که خلق نشدید، هدف دارید. هدف یعنی مرگ، نه اینکه مرگ هدف باشد. مرگ مسیری است که ما را به اون هدف عالیه میرساند. و ما بین احدکم و بین الجنه او النار الا الموت. آقایان بدانید بین شما و بین بهشت یا جهنم هیچ چیزی فاصله نیست مگر مرگ. و ما بین احدکم و بین الجنه او النار الا الموت ای ينزل به. همین که انسان به مرگ رسید و مرگ بر او نازل شد، این وارد بهشت یا جهنم میشه. حالا بهشت و جهنم منظور بهشت و جهنم قیامتی نیست، بهشت و جهنم برزخی است. هر کسی بنا بر اون اعمالی که داشته یا بهشت یا جهنم. حضرت فرمود بدانید بین شما و بین بهشت و جهنم فقط یک پرده است، فقط یک قدم فاصله دارد. اون قدم چیست؟ مرگ است. چه کسی است که دلش نمیخواد به بهشت با همه اون نعمت ها برسه؟ خب اگر به بهشت میخواهی برسی لازمش اینه از این گذرگاه مرگ باید عبور کنی. بدانید بین این نکات فراوانی داره، ما فقط داریم ترجمه میکنیم، وقت نیست که بخوام توضیح بدم. این که حضرت میفرماد بین شما و بین بهشت و جهنم فقط و فقط مرگ فاصله است، خیلی حرف داره این. یعنی همین یک قدم را که شما برید دیگه پرونده بسته شد ها. شما از این گذرگاه که رد بشید دیگه وارد بهشت شدید. همون روایت معروفی که فرمود القبر روزتون من ریاض الجنه او خفرتون من خفر النیران. قبر هر آدمی یا باقی است از باقهای بهشت، یا حفره ای است از حفره های جهنم. اون طرف دیگه نمیشه کاری کرد ها. اگه دنبال اینید بگید حالا وقتی مردیم تازه رشد میکنیم، تازه میفهمیم، تازه توبه میکنیم، این خبرها نیست. شما از اینجا که رفتید وارد بهشت یا جهنمتون میشید، اونجا که دیگه جای این حرفا نیست. همین یک روز و یک ساعتی که وقت دارید رو باید مغتنم بشمرید. و این نقایتا تنقصها اللحظه و تهدمها الساعه لجدیر به قصیر المده. هم لفظ خیلی لفظ شیرینیه، هم معنا. حضرت فرمود ان غایتا، غایت به معنای مقصده، اینجا منظور عمره. به درستی اون عمری که تنقصها اللحظه، هر لحظه‌ای که میگذرد یه ذره از این عمر کم میشه. عمر ما یک کلیست، یک خط طولانیست، هر لحظه‌ای که میگذره یک قسمتی از این عمر کم میشه. و تهدمها از ساعه، هر ساعتی که میگذرد یک بخشی از این عمر منهدم میشود، از بین میرود. حضرت فرمود عمری که اینگونه است، وابسته به لحظاته، وابسته به ساعت هاست، هر لحظه و ساعتی که میگذرد یک بخشی از این عمر تمام میشود. لجدیرتون به قصیر المده، جدیر به معنای سزاوار. این عمر کوتاه سزاوارش این است که کوتاه باشد، طولانی نباشد. عمر کوتاهی که هی هر لحظه و ثانیه‌ای که گذشت داره کم میشه. مثلا توجه کنید یک نفر که میلیاردها میلیارد پول داره، این آقا بهش بگن مثلا یک ریال از پولت کم شد، اصلا حساب نمیکنه. حالا یه ریال اصلا به جایی بر نمیاد. ولی یه نفر که کلن 2000 تومن داره، بهش میگن که یه ریالش رفت، یه تومنش رفت، 1000 تومنش رفت، این ضرر محسوسه براش. حضرت فرمود شما کلن 60 سال عمر میکنید، این 60 سال عمر لحظه لحظهش که میگذره شما میفهمید، محسوسه براتون. این عمر اینقدر کوتاهه، با هر کوچکترین جزء زمان همین لحظه است. هر لحظه یعنی کوچکترین عضوی که میگذرد آدم میفهمه یه قدم به مرگ نزدیکتر شد. همون جمله‌ای که حضرت در حکمت 74 فرمود نفس المرء خطاه الى اجله. همه اینها تعابیر مختلف یک اصلا. هر نفسی که میزنید یک پله، یک قدم به مرگ نزدیک میشوید. هر لحظه‌ای که میگذرد یک پله به مرگ نزدیکتر میشوید. هر ساعتی که میگذرد یک پله به مرگ نزدیکتر میشوید. و ان غائبا یهدوه الجدیدان اللیل و النهار لحری بسرعه الاوبه. این باز تعبیر دیگری از همین کوتاهی عمر است. حضرت میفرماید شما مثل کسانی هستید، ان قادما، قادم یعنی مسافر، یعنی انسان. این انسان مسافری که ببخشید یه خط اومدیم پایین. و ان غائبا، غائب اینجا به معنای امر غیب و امر غائبه، دو تا شرط براش گفتن. هم میتواند مرگ غائب باشد، چون آدم نمیدونه کی میمیره، مرگ چیزی است که بر انسان غائب است. هم خود انسان میتواند غائب باشد، غائب به معنای غریب. یه کسی که رفته در یه شهر غریبی، کسی رو نمیشناسه، همه دوستانش از او غائبند و او از همه دوستانش غائبه. این جمله غائب هم میتواند به معنای مرگ باشد، هم به معنای انسانی که در این کره خاکی غریب افتاده است، آشنایی نداره. ما از جای دیگری آمدیم اینجا، اینجا برای ما غریب و جدید است. حضرت حالا جمله حضرت و ان غائبا یهدوه الجدیدان، اون انسان غائب یا اون مرگی که یهدوه، یهدو یعنی هدی هدی، قبلا توضیح دادیم اون صدایی که ساربان پشت سر شترها میگه که اینها تونتور حرکت کنند. یهدوه الجدیدان، جدیدان یعنی اون چیزی که در حال رفت آمدن، هی جدید میشون. داخل پرانتز اللیل و النهار، اون انسانی که شب و روز پشت سر او دارند هدی هدی میخوانند، دارند او رو به سمت مرگ هل میدهند، لحریم به سرعت الاوبه، این آقا شایسته و سزاوار است که سریع حرکت کند. اوبه به معنای بازگشت است. این آقا باید سریع برگرده. مثال بزنم برای شما، یه نفر در یه شهری غریب افتاده، یه نفر بهش میرسه آقا تو اینجا چیکار میکنی؟ غریبی اینجا، خب برگرد برو شهرتون، تو نه کسی رو میشناسی، نه خانواده‌ای داری، نه منزلگاهی داری، برو شهر خودت شاهانه زندگی کن. نفر دوم همین رو بهش میگه، نفر سوم، نفر هر کسی میرسه بهش میگه برگرد برگرد برگرد. انا لله و انا الیه راجعون. شب و روز پشت سر ما داره میگه آقا تو غریبی اینجا، تو در این دنیا کسی رو نداری، به کی میتونی دل ببندی؟ به زن و بچت، به مالت، به این دنیا، به هیچی نمیشه دل بست، به خودت هم نمیتونی دل ببندی، تو غریبی در اینجا، برگرد برو وطن خودت. وطنت کجاست؟ وطن همونجا ایست که از اونجا آمده ایم. ما از بهشت آمده ایم و انشالله به بهشت باز میگردیم. ما به بهشت نمیریم، ما به بهشت باز میگردیم. رضا صحبت از اوبه یعنی بازگشت است. حضرت فرمود اون کسی که، دو تا جمله‌ای که خوندیم رو با هم، اون کسی که لحظه لحظه و ساعت ساعت عمرش داره او رو به مرگ نزدیکتر میکنه، این معلوم آدم همیشگی و جاودانه نیست، این درگیر لحظه ها و ثانیه هاست. این عمر هرچه هم طولانی باشه باز کمه، زود تمام میشه. جمله دوم، اون کسی که شب و روز پشت سر او دارن خودی خودی میخوانند و او رو به سمت مرگ هل میدهند، این آقا بهتر سرعت بگیرد و زودتر به وطن اصلیش برسه. این اینجا کاری نداره، اینجا غریب است. هر چی زودتر بره و برسه خوشحالتره، نشاطش بیشتره، آرامشش بیشتر خواهد شد. خیلی نکات زیبایی هستن. به تعبیر جناب صاحب، چنین که قافله عمر می رود به شتاب، خبر گرفتن از این کاروان میسر نیست. اونقدر عمر انسان تند و با سرعت حرکت میکنه، اصلا نمیشه جلوش رو بگیری آقا چه خبر. دیدید تو این مسابقات ماشین رالی فلان که میگن ماشین ها با 200 کیلومتر در سرعت داره، کسی نمیتونه بهش بگه آقا چطوری، حالت، احوال، بهتری، خوبی، بدی. این کاروان عمر چنان به سرعت داره میگذره، فرصت حال و احوال هم نیست، باید زود آدم به داد خودش برسه. فرمود و این نقاد من یقدم بالفوز او الشقوه لمستحق لافضل العده. این جمله است که اگر سید رضی به عنوان یکی از حکمت‌های نهج البلاغه می آورد، بسیار بسیار گیرا بود. یه اصل است، یه نکته جامع است. این نقاد من، قاد مرد کردیم به معنای مسافر است، اون مسافری که یقدم وارد می شود، حالا یا بالفوز یعنی پیروزی او شقوه، یا با ضرر با شقاوت، اون مسافری که در یک سفر طولانی رفته و برگشته، حالا یا از این سفر سود به دست آورده یا ضرر کرده، مهم نیست. اون کسی که مسافر است و از مسافرت برگشته، لمستحق لافضل العده، این آقا سزاوار است توشش پر باشه. عده و عده شنیدید دیگه، عده یعنی توشه. آدمی که میداند مسافر است و میداند مسافرت او یا سود دارد یا زیان. بعضی از این کارمندها وقتی که مسافرت کاری میرن، اینها میدونن هیچ ضرری در کارشون نیست، هیچ سودی هم نیست، من دارم برای شرکت به مسافرت میرم، ضرر شد شرکت و مجموعه ضرر کرده، سود هم شد شرکت سود کرده، چیزی به من نمیرسه، من همون حقوق ماهیانم رو میگیرم. خب این یک حرف، این آقا عده و عده ای نمیخواد. ولی اگر کسی بداند این سفری که تو رفتی سودش مستقیما به تو میرسد و ضررش مستقیما، تو با تمام امکانات سفر میکنی، یه سفری میکنی که تهش سود باشه، اگر بدانی اینجا ضرر هست اصلا نمیری، خیلی مراقبی، چون سود و زیان شخصی در بینه. حضرت فرمود مسافری که میداند یک روزی یا با پیروزی یا با شکست وارد یک صحنه ای می شود، این آقا مستحق و سزاوار است که بهترین توشه ها را جمع کنه، یعنی با پیروزی وارد بشه. تو میدانی یک روزی از این دنیا می روی و اونجا باید حساب و کتاب پس بدی، یا بهشتی یا جهنمی می شی. خب تو خیلی مستحق و واجب است بر تو کاری کنی که توشت پر باشه. دستت خالی نباشه. این جمله عرض کردیم جمله ایست که واقعا قابل تأمله. و ان قادما یقدم بالفوز او الشقوه لمستحق لافضل العده. آدم باید توشش سنگین باشه. فرمود فتزودوا فی الدنیا من الدنیا ما تخرزون بهی انفسکم غدا. این همون جمله ایست که دیروز هم اینش رو همون معنا رو خوندیم در ابتدای خطبه 63. فرمود الا ان الدنیا دار لا یسلم منها الا فیها ولا ینجا بشیء کان لها. همین دنیا جایی است که باید شما بهش را باش بخرید. غیر از این دنیا جایی نیست که متاعی داشته باشه، سکه و پولی داشته باشه، بشه باش قیامت و بهش را خرید. هر جه هست همین جاست. فرمود فتزودوا فی الدنیا، زاد و توشه جمع کنید در دنیا، اونم من الدنیا، از خود این دنیا، ولی به یه شرط. ما تحرزون بهی انفسکم غدا، یه زاد و توشه بردارید که حرز شما بشود، نگهبان و نگهدار شما باشد در فردای قیامت. حضرت فرمود در همین دنیا باید کار خوب کنید. کسی که در دنیا کار خوب نکرد جای دیگه هم کار خوبی نمیتونه بکنه. رضا این جمله ایست که حضرت در مدح دنیا به کار میبرند. دنیا به تعبیر خود حضرت متجر و اولیاء الله هست. اینجا جایی است که باید داد و ستد کرد بهش را خرید. اگر دنیا نباشد ما چطور میتونیم بهش بخریم؟ بهش رو دیگه با عبادت، با خوش اخلاقی، با ایثار، با انفاق میشه خرید دیگه. اینها کجا تحقق پیدا میکند؟ در دنیا. فرمود تزود و فد دنیا، زاد و توش جمع کنی در دنیا. از چه چیزی؟ منت دنیا، از همین دنیا. همین غذایی که تو داری میخوری و بقیه هم دارن میخورن، تو از همین غذا میتوانی بهشت بخری، بغل دستی تو از همین غذا میتوانه جهنم بخره. همین حرفی که من دارم میزنم بهشت من رو میتونه بخره، جهنم من رو میتونه بخره. همین دنیاست. غذا خوردن ها، راه رفتن ها، نگاه کردن ها، خرج کردن ها، همه اینها میشن دنیا. فرمود زاد و توشتون رو از همین دنیا جمع کنید که این دنیا میتواند فردای قیامت یه سپر محافظی بشه برای شما در مقابل آتش جهنم. فتقا عبد ربه، هر بنده ای باید نسبت به خدا تقوا را رعایت کند. هر کسی که ادعای عبودیت دارد باید نسبت به خدا واقعا تقوا داشته باشه. تقوا به حرف نیست، باید تقوا را در عمل رعایت کرد. و قدم توبته، هر انسانی باید توبش را مقدم کند، قبل از این که بمیرد مقدم کند بر مرگ توبه را، چون اگر مرگ پیش آمد دیگه توبه پذیرفته نیست. و غلب شهوته، انسان باید بر شهوت خودش غالب بشه. چرا؟ چرا باید بر شهوت غالب شد؟ چرا باید توبه را پیش از مرگ انجام داد؟ چرا باید هر انسانی تقوا داشته باشه؟ هر انسانی نصح نفسه، نفس خودش را نصیحت کند، یا به تعبیری دلسوز خودش باشه. چرا این چهار جمله را حضرت فرمود؟ دلیلش یه چیزه، فَإِنَّ أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْ، چون شما نمیدونید کی میمیرید. اجل شما و مرگ شما مستور و پنهان از شماست. آدمی که نمیداند کی میمیرد باید زود توبه کنه، باید زود به فکر خودش باشه، باید بر شهوتش غلبه کنه، چون معلوم نیست تو در دام شهوت افتادی زنده بمانی بعدش، شاید همون لحظه مرگ فرا رسید. شاید گفتی انشالله فردا توبه میکنم، به فردا نرسیدی، دلسوز خودت نبودی، تا بیای دلسوزی کنی مرگ فرا رسید. حضرت فرمود دلسوز خودتون باشید، تقوا داشته باشید، توبه کنید، بر شهوت غلبه کنید، چون نمیدانید کی میمیرید. امام صادق سلام الله علیه به جناب مفضل در اون روایت مفصلی که معروف به توحید مفضل است، اونجا امام صادق فرمود یا مفضل ما ستر عن الانسان علمه من مدت حیاته. میدونی چرا؟ خدای متعال مدت و نهایت عمر انسان را، مرگ انسان را براش مشخص نکرد. میدونی چرا؟ روزی که ما به دنیا آمدیم به همون نگفتن تو در چه روزی، در چه ساعتی، در چه مکانی از دنیا میری. علتش این بود، آدم اگر بداند کی میمیرد از دو حال خارج نیست. یا بهش میگن تو عمر زیادی نمی کنی، خدا برای تو مقدر کرده 25 سالگی، 18 سالگی، 30 سالگی بمیری. این باعث می شود خودش و خاندانش در یک غم مدام زندگی کنند. هنوز زنده است ولی این غم زود مردن وجود او رو متلاشی می کنه. اگر هم بداند 80 سال وقت داره، این همش سوفه سوفه می کنه، انشالله بعد آدم خوبی می شیم، انشالله بعد توبه می کنیم، انشالله وقتی پیر شدیم همه یه حساب و کتابمون رو صاف میکنیم. صوفه صوفه. خدای متعال دوست نداره این رو. نه دوست دارد ما صوفه صوفه کنیم، نه دوست دارد ما اینقدر پکر باشیم، پژمرده باشیم. فرمود نه، تو تا هر وقت زنده ای سرحال شاداب زندگی کن. مرگ که فرا رسید دیگه تو نمیدانی. رضا امام صادق میفرماد این یکی از نعمتهای خدا بر انسان است که مرگ را، زمان دقیق مرگ رو پنهان کرد. حضرت فرمود چون که زمان دقیق مرگ را نمیدانی، توبه را زود انجام بدید، شهوت رو کنترل کنید، به فکر خودتون باشید. و عمله خاد اون له، آرزوی طولانی. چرا انسان باید شهوتش رو کنترل کنه؟ چون فإن اجله مستور ان و عمله خاد اون له. عمل یعنی آرزوهای طولانی. آرزوهای طولانی مدام انسان رو فریب میدن، خدعه ایجاد میکنن برای انسان. آرزو وقتی پیش آمد، آرزو یعنی چیزی که واقعیت ندارد، مثل سرابه، گیجت میکنه، نمیذاره به اهداف واقعی برسید. و شیطان موکلون به، شیطان در رصد نشسته، دنبال این است که در کمین نشسته که شما رو بگیرد. درسته شیطان به خودی خود نمیتواند وکالت ما رو به عهده بگیرد، ما باید وکالت بهش بدیم، ولی شیطان هم دنبال از هر موقعیتی استفاده کنه و ما بگه آقا میشه وکالت به ما بدی، میشه ما همه کاری تو بشیم. انسان یا وکالتش رو به خدا میدهد که خدا میشود وکیل او، یا وکالتش رو به شیطان میدهد، شیطان میشه وکیل او. اون جملاتی که در خطب ابتدایی خوندیم، حضرت فرمودی عده‌ای هستند که حرف که میزنن شیطان داره حرف میزنه، شیطان از زبان اینها حرف میزنه، اینها همه اموراتشون رو دادن دست شیطان، وکیلشون شیطانه. حالا انسان میتونه وکیلش رو خدا انتخاب کنه، اون دست خود انسانه. ولی کسی که میداند شیطان در کمین اون نشسته است، نمیتونه صوفه صوفه کنه، نمیتونه دست روی دست بگذاره، باید مراقب خودش باشه. یزین له المعصیه لیرکبها، شیطان تزیین کرده گناه را تا این آقا را سوار بر این مرکب زینت شده کنه. ولی مرکب زینت شده یه گناه مرکبی است که چموش است، وحشی است، آرامش نداره، افسار نداره، زمینت میزنه. حیوان وحشی هم اگر زمین زد استخوان‌های تو رو خرد میکنه. شیطان دنبال زمین زدن شما، شما مراقب خودتون باشید. و یمنیه توبه لیصوفها، شیطان مدام دارد توبه را به تعویق و تأخیر میندازه. یمنیه توبه، توبه را آرزو میکند برای انسان. آقا حالا چرا جوانی خودت رو خرج اینها کنی، خرج دعای کمیل، خرج مسجد و محراب؟ ول کن، شاد باش، تو عمر طولانی است، انشالله یسوفها، صوفه صوفه، آینده آینده. حضرت فرمود این کار شیطان. آدمی که میداند شیطان در کمینش نشسته که اینطوری زمینش بشه، اون مراقب خودشه. اذا حجمت منیته علیه اقفل ما یکون انها، و این اون نتیجه کار است. اگر آدم مراقب خودش نبود، اگر انسان توبه را به تعویق انداخت، غلبه شهوت بر او شد، اگر انسان کارش به جایی رسید که آرزوها او را فریب دادن، شیطان را وکیل خودش کرد، معصیت و گناه برای او زیبا جلوه کرد، توبه به تأخیر افتاد. این آقا اذا حجمت منیته علی، وقتی منیه به معنای مرگ، وقتی مرگ هجوم آورد به سمت این، اون لحظه آخر، وقتی مرگ دیگه چنگالش رو در بدن این شخص فرو کرد، اقفل ما یکون انها، این آقا غافلترین اشخاص نسبت به مرگ است. یک عمر شیطان تو رو پیچوند، شهوت تو رو گرفتار کرد، هی گفتن ایشالله آخر عمر، آخر عمر، آخر عمر، آخر عمرت که معلوم نیست چند سالگیه، ولی همین که آخر عمرت رسید تو اصلا یاد مرگ نبودی، به فکر مرگ نبودی. موسیقی حرام تو گوشت، نگاهت زل زده به صحنه‌ای که حرام قطعی است، همون لحظه مرگ فرا رسید، تو اصلا یاد مرگ نبودی. چرا؟ چون تو وکالت به شیطان دادی، چون شیطان زینت کرد برای تو. حضرت خیلی دقیق میگه این 5-6 مورد: غلبه شهوت، تأخیر توبه، وکالت دادن به شیطان، آرزوی طولانی، سوار شدن بر مرکب گناه. اینها اموری هستند که مرگ را از ذهن انسان میبرد. حالا اگر کسی خاص یاد مرگ باشه باید اینها رو ترک کنه، دقیقا طرف مقابل. کسی که آرزوی طولانی نداشته باشد یاد مرگ است، کسی که شهوت را کنار بزند این یاد مرگه، کسی که بداند زمان مرگش مشخص نیست، بفهمد این رو معلوم نیست. خدا به کسی چک سفید امضا نداده که من تا فلان موقع تو رو زنده نگه میداره. شاید از شکم مادر بیرون نیامدی بمیری، شاید 100 سال 110 سال عمر کنی، معلوم نیست. شاید مثل اونهایی بشی که رجعت کردن میمیرند و باز زنده میشن. خدا مشخص نکرده چه کسی چگونه چند سال عمر میکنه، ولی توجه به مرگ یکی از اموری است که انسان ساز است، انسان رو در مسیر تقوا نگه. لذا به ما توصیه شده حواستون به مرگ باشه. فراموشی مرگ آسیب است. اینکه آدم یاد مرگ باشه این عیب نیست، متاسفانه در جامعه ما برعکس. البته اگر کسی روزانه چند بار از مرگ حرف زد بهش میگن این آقا افسرده است، این مشکل داره، چه جوانی هی داری از مرگ حرف میزنی، در حالی که این آدم خوبی است، این آدم متوجهی است. جملات پایانی خطبه 64 فرمود: فیا لها حسرتا علی ذی غفلة ان یکون عمره علیه حجه. یا لها حسره، یعنی وای بر کسی که، وای بر اون انسان غافلی که عمرش برای او و بر علیه او شهادت میده. فردای قیامت همین عمر به صورت یک شاهدی در می آید در محکمه عدل الهی، بر علیه ما شهادت میده. خدایا من شهادت میدهم این آقا 50 سال عمر کرد، امکانات هدایت رو داشت، استعداد هدایت رو داشت، صدها و هزاران بار راه را پیش پای او گذاشتی، ولی این آقا عمرش رو ضایع کرد. عمر ما بر علیه ما شهادت میده. حضرت فرمود وای بر او، وای بر کسی که عمرش رو جوری به بطالت گذارنده که این عمر فردا میشود طلبکار او، بر علیه او شهادت میدهد. و ان تؤدیه ایامه الی شقوه، وای به حال اون کسی که ایام عمر به جای این که او رو به سعادت، صلاح و فلاح برسانند او رو به شقاوت رسوندند. وای بر چنین کسی. آقا 20 سال عمر کردی، مگه 20 سال کم بود؟ چرا خوب نشدی؟ 80 سال عمر کردی، مگه کم بود؟ چرا خوب نشدی؟ تک تک این روزها هر را یک لحظه، یک زمان کوتاهی برگردون و چی شد هر؟ تو 60 سال عمر کردی، تو این 60 سال چند بار موقعیت هر شدن برای تو دست داد؟ چرا هر نشدی؟ چرا سر به راه نشدی؟ و ان تؤدیه ایامه الی شقوه، وای به حال کسی که سوق میدهد، حرکت میدهد ایام عمر او رو به سمت شقاوت. حضرت در پایان دعا میکند: نسأل الله سبحانه، ما هممون از خدای متعال درخواست میکنیم، ان یجعلنا و ایاکم، این که قرار دهد من، علی و شما همه را، ممن لا تبتروهون نعمه، ما از کسانی نباشیم که تبتره نعمه. تبتره به معنای طغیان است. آدم بعضی وقتها در گناه طغیان میکنه. اینایی دیدید مثلا اشرار، اراذل و اوباش، اینایی که دیگه اصطلاحا آب از سرشون گذشته، هر غلطی میخوان میکنه. عرب به این نمیگه تبتر. تبتر اون طغیانی است که بر اثر نعمت حاصل میشه. یه نفر پدرش شرور است، فاسد است، خودش هم مثل پدرش میشه. این درسته طغیانگره ولی توپتر نیست. توپتر کیه؟ اون کسی که پدرش نعمت بهش داد، آدم خوبی بود، لقمه حلال بهش داد، کلی سرمایه براش جور کرد، شغل مناسب بهش داد، آخرش اراذل او باشد. به این میگن کسی که نعمت او را به طغیان کشید، خوشی و سرمستی نعمت باعث طغیان. این خیلی بدتر از اون اولیست، اینکه آدم در گناه فاسد بشه یا اینکه با نعمت فاسد بشه، این دومی خیلی خطرناکتره. فرمود من دعا میکنم هم خودم هم همه شما از کسانی باشیم که نعمتهای الهی ما رو به طغیان وا ندارد. این جمله میدونید مربوط به کیاست؟ مربوط به اونهایی که از این جملات قبل عبور کردن، یاد مرگ بودن، شهوت اونها رو فرا نگرفت، دچار غفلت نشدن، شیطان وکالت اونها رو به عهده نگرفت، خیلی آدمای خوبی بودن، ولی همین نعمتها باعث مستیشون شد. حضرت فرمود بپرهیزید، غفلت و گناه نکنید. ولی یه چیزی بدتر از گناه هم داریم، این که نعمتهای الهی تو را به طغیان وادارد، این دیگه از اون اولی بدتره. نسأل الله سبحانه ان یجعلنا و ایاکم ممن لا تبتره نعمه و لا تقصر به ان طاعت ربه غایه. طلب می کنیم از خدا که ما جزء کسانی نباشیم که تقصر به کوتاهی می اندازد اونها را از طاعت خدا غایت هدفها. دیدید طرف میگه نماز بخون، میگه من یه ماه دیگه کنکور دارم، دلم میخواد پزشکی قبول بشم، چون که هدفم دکتری، پزشکی، شغل، پول، هر چیزی هست، عبادت نمیکنه. حضرت فرمود پناه بر خدا، از خدا تقاضا میکنیم که ما جزء کسانی باشیم که از عبادت پروردگارمون کم نذاریم به خاطر هدفهای دنیایی. هدف باید در مسیر عبادت باشه. تو اگر کار هم میکنی برای خدا باشه، اگر درس هم میخونی برای خدا، نه اینکه بگی چون کار دارم عبادت نمی کنم. پناه بر خدا از اینکه انسان عبادت رو رها کند به خاطر امور دنیایی. ولا تحل بهی بعد الموت ندامتون ولا کعابه. از خدا درخواست می کنیم که ما جزء کسانی نباشیم که لا تحل بهی بعد الموت، ما جزء اونها نباشیم که حلول می کند بر اونها بعد از موت ندامه، پشیمانی. ولا کعابه، کعابه یعنی حزن. بعضی وقتا آدم ناراحت محزونه ولی یه حزن درونی است، بگو بخند داره ولی خب از درون ناراحته. کعابه به اون حزنی میگن که اونقدر از درون داری متلاشی میشی، صورت تو هم داره فریاد میزنه، ناراحتی، غمگینی، قصه داری، به این میگن کعابه. خدایا ما جزء کسانی نباشیم که اعمالمون در دنیا خراب است و وقتی مرگ بر ما عارض شد فقط ندامت، پشیمانی و حزن برای ما میماند. مجددا تبریک عرض میکنم میلاد حضرت معصومه رو، انشالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.